اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا انتخاب خود برای حکومت آیندهش در پست‌های ارشد دیپلماتیک و امنیت ملی اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گزارش‌های مبنی بر حل اختلافات میان هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان گروه طالبان را در دوحه پایتخت قطر رد کرد.
اگر شایعات او منابع خبری کی چې دا گواکی دا بنبست نو ماتسوی ز فکر نکوم چې دا کار سوی هغه په دې معنی چې طالبان او د تو روز رئیسی مختلف مسائل باندې ټینګار کی چې څنګه د هیئت د اصول او حدود نه بهر دي هغه هیڅ کله د افغانستان خلک هغه مسائل نه مني.
بر اساس برخی گزارش‌ها نمایندگان گروه طالبان پیشنهاد کردند که به جای دولت افغانستان و گروه طالبان در اصول مذاکرات صلح افغانستان طرفین مذاکره گفته شود، اما آقای صدیقی گفت که ارگ به خواسته های این گروه تمکین نخواهد کرد.
قرار نیست که به خواسته هایی که از طرف گروه طالبان مطرح میشه حتی مبنی بر حذف نام نظام ما که هیچ قابل قبول بر مردم افغانستان و جامعه جهانی نیست حیات ما تمکین کنه. ما نظام ما، ملت ما، مردم ما یک هویت داره و دیروز جامعه جهانی به یک صدا در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان قرار گرفته.
اظهارات این مقام ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از آن بیان شد که حدود 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در نشست ژنو کمک حدود 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان در 4 سال آینده تعهد کردند. آتش بس فوری میان جناح‌های درگیر جنگ یکی از شرایط ادامه کمک‌های جامعه بین المللی در کنفرانس ژنو بوده است. مقام‌های امنیتی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که اوزه 11ام پلیس در ناحیه عینو مینه دوم شهر قندهار آماج عمله انتحاری قرار گرفته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که ساعت 10:30 به وقت محل یک مهاجم انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری این عمله را انجام داد. در این حال موسی کلیم معاون اوزه 11ام پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که در این حمله 23 نفر زخمی شده است. آقای کلیم گفت که 17 نفر از زخمی شدگان منصوبان پلیس و متبقی غیر نظامیانند. مسئولان شفاخانه میرویس در شهر قندهار به صدای آمریکا گفتند که از جمله 23 زخمی این رویداد تنها 5 نفر بستری شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه‌های مانند طالبان، شبکه اخوانی و داعش مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. مقام‌های امنیتی ولایت میدان وردک امروز چهارشنبه گفتند که افراد مسلح مربوط به گروه طالبان صبح امروز 28 غیر نظامی را در ولسوالی جرلیز آن ولایت اختطاف کردند. محمد اوفیانی سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که طالبان صبح چهارشنبه به وقت محل نزدیک به 10 موتر مسافربری را که از حصه اول بیسود این ولایت به طرف کابل در حرکت بودند توقف داده و 28 مسافر را به جای نامعلوم انتقال دادند. گروه طالبان تا حال در این باره به رسانه ها چیزی نگفته است، اما سخنگوی پلیس میدان وردک میگوید که بررسی های آنان نشان میدهد که این کار توسط گروه طالبان انجام شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به حدود 60 میلیون نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 1,412,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 12,578,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 260,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال سازمان صحت جهانی امروز گزارش داد که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در یک هفته گذشته در سراسر جهان نسبتاً کاهش یافته است، اما مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده هنوز هم در حال افزایش است. در این حال بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا که با موج تازه بیماری کووید 19 مواجهند، اقدام‌های جدید قرنطین را روی دست گرفتند. وضع مقررات جدید قرنطین در برخی از کشورهای اروپایی موجب مظاهرات شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه در مورد همگیری ویروس کرونا در فصل تعطیلات زمستانی صحبت کند. سخنرانی آقای بایدن یک روز قبل از رخصتی تنکسگیوینگ یا روز سپاسگزاری در ایالات متحده صورت می‌گیرد که معمولاً خانواده‌ها با دوستان یک جا غذای شام را صرف می‌کنند. اما امسال حکومت‌های فدرال ایالات متحده از مردم خواستند تا در خانه‌هایشان باقی بمانند تا از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که قصر سفید در حال بررسی لغو ممنوعیت ورود شهروندان غیر آمریکایی است که اخیراً از برزیل، بریتانیا، ایرلند و 26 کشور دیگر اروپایی دیدن کردند. رویترز به نقل از 5 مقام آمریکایی و شرکت هوایی ایالات متحده گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز در مورد لغو ممنوعیت سفر شهروندان غیر آمریکایی به داخل این کشور تصمیم نگرفته است. اداره دونالد ترامپ سفر شهروندان غیر آمریکایی را از این کشورها به خاطر وضع کرد تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا در ایالات متحده جلوگیری شود. اما مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند آنده از شهروندان غیر آمریکایی که از ایران و چین دیدن کردند، سفر آنان به ایالات متحده ممنوع باقی خواهد ماند. انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی گفته است که زیان خطوط هوایی در سال روان و سال آینده میلادی به بیش از 157 میلیارد دلار بالا خواهد شد. به گفته مقام‌های این انجمن، این بزرگترین زیان مالی صنعت هوانوردی پس از جنگ جهانی دوم است. جزئیات از رویا زمانی.
این نهاد بین‌المللی ناوقت سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که موج دوم ویروس کرونا که در شمار زیادی از کشورهای جهان سبب وضع محدودیت‌ها و کاهش پروازها شده است، ضربه جدی اقتصادی بر هوانوردی وارد خواهد کرد. انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی در ماه جون پیش‌بینی کرده بود که زیان خطوط هوایی در دو سال 2020 و 2021 به 100 میلیارد دلار بالغ خواهد شد، اما اکنون گفته است که نقصان مالی شرکت‌های هوایی در سال روان به 118.5 میلیارد دلار رسیده و در سال 2021 نیز 38.7 میلیارد دلاری دیگر به آن افزوده خواهد شد. اما الکساندر دوژونیک رئیس انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی گفته است که تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد و ترافیک هوایی تا اواسط 2021 رونما نخواهد شد. بان هم مقام ها پیش بینی کردند که با افزایش آزمایش کووید 19 و دسترسی به واکسن تا اواسط سال 2021 مرزها بازگشایی شده و ترانسپورت هوایی رونق خواهد یافت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام های آلمان امروز چهارشنبه گفتند که یک راننده موتور خود را امروز به دروازه دفتر انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور اصابت داد، اما به کسی آسیب نرسیده است. پلیس برلین گفته است که این راننده با گروه‌های افراطی رابطه نداشته است و ممکن از مشکلات روانی رنج ببرد. پلیس برلین همچنین گفته است که راننده دستگیر شده و هنوز هم در توقیف به سر می‌برد. در این حال سخنگوی صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفته است که تحقیقات در مورد انگیزه این رویداد آغاز شده است. ابی احمد صدراعظم یوتیوپیا امروز چهارشنبه به حق حاکمیت و تطبیق قانون در قلمرو کشورش تاکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا در منازعه جاری در منطقه تیگری آن کشور که از چندین هفته به این سو ادامه دارد مداخله نکند. جزئیات بیشتر را از عفیز آصفی می‌شنوید.
این اظهارات صدراعظم ایتوپیا پس از آن بیان شد که جامعه بین المللی خواهان توقف جنگ در منطقه تیگری آن کشور شد. آقای احمد در واکنش به این تقاضا گفت که کشورش از نگرانی و مشوره نیک دوستان بین المللی خود ستایش میکند، اما تاکید کرد که مداخله خارجی را در امور داخلی کشورش نمیپذیرد. حکومت برهبری ابی احمد از سه هفته به این سو بر ضد جبهه مردم آزادی بخش تیگری در منطقه تیگری درگیر جنگ است. آقای احمد و تیگری ها شام چهارشنبه به وقت محل ضرب الاجل تعیین کرده تا تسلیم شوند، اما رهبران تیگری ها این ضرب الاجل را رد کرده اند. شورای امنیت ملل متحد تلاش کرده است تا حکومت برهبری احمد گفتگوها را با تیگری ها آغاز کند. در همین حال جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است که جنگ در ناحیه تیگری منطقه را به صورت جدی بی‌ثبات کرده است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، امروز 25 ماه نوامبر در حال تجلیل شد که بر اساس آمار وزارت امور زنان افغانستان در 6 ماه نخست سال مالی 1399 خورشیدی 2582 قضیه خشونت در برابر زنان به ثبت رسیده. یونما گزارش می‌دهد که همگیری کووید 19 در جهان خشونت علیه زنان افزایش داده و کمبود غذا، بیکاری، بی‌ثبات اقتصادی و بسته شدن مکتب‌ها را تشدید کرده. رویا زمانی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به مناسبت 25 ماه نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از همه اقشار جامعه خواسته است که تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به ویژه در هنگام همگیری کووید 19 افزایش دهند. ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان، میگوید که مردم افغانستان و خصوص زنان افغان از چندین طرف آسیب دیدن و برای رفع این مشکلات تلاش ها جریان دارد. خانم اکرمی افزود که تلاش های بدون حمایت جامعه جهانی مشکل است.
فعلا ما مثلا در افغانستان میکانیزم های محافظتی داریم، بلخصوص برای خانمایی که متضررین خشونت های فامیلی هستند، مثلا مراکز مایوی است، وزارت محترم امور زنان است، سرمولی من خشونت است، محکمه اختصاصی برای فامیلی است. از این لحاظ من فکر میکنم که کارهای هست که بتونه تا اندازه مشکلات مرفوع بسازه، اما نمیتونیم بگویم که با کمک های از اینا فعلا تمام مشکلات در جامعه افغانستان و خصوص مشکلات که زنها با او روبرو شما مشکلات مرفوع و حل است.
از سوی هم دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که خشونت علیه زنان و دختران عواقب منفی نه تنها بر نجات یافتگان خشونت، بلکه برای خانواده ها، مردم و جامعه دارد. این موضوع مانع بر سر راه ریشه‌کن کردن فقر، انکشاف پایدار و تلاش ها در جهت صلح می باشد. این مقام ملل متحد افزود که تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان دسترسی آنان را به حقوق بشری و آزادی های اساسی با خطر مواجه خواهد کرد. در همین حال گزارش ها می رساند که همزمان با تجلیل از این روز، یونما از آغاز کمپاین 16 روزه جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت خبر داد که تا روز 10 دسامبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر ادامه می یابد. شعار امسال روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جهان را نارنجی کنید، تمویل، پاسخ، جلوگیری، جمع کردن می باشد که بر تصریح پاسخگوی پالیسی های مشخص در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت در زمینه کووید 19 و ترویج پالیسی تحمل صفر در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت در تمام عرصه های جامعه تمرکز دارد. عادل بهرام، مشاور پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، می گوید که راه اندازی همچو کمپاین ها مردان و زنان را متوجه این پدیده شوم می سازد و تا اندازه تأثیرات مثبت خود را بر جا می گذارد.
در کل نهایت مفید است و این کمپاین ها می تواند که به طرف مثبت حرکت کند و مردم هم مرد و زن هم متوجه از این پدیده شوم بسازد که خشونت علیه زنان خشونت علیه انسانیت است. با این خشونت به جای ریزی که یک فامیل تباه می سازه، جامعه را به انحراف می کشانه، هیچ چیز دیگه نداره.
بر اساس گزارش ها در سطح جهان، افزایش نگران کننده در انواع مختلف خشونت علیه زنان و دختران مشاهده شده است و معلومات نشان می دهد که افغانستان از این امر مستثنا نیست. بهناز حکیمی، روانشناس افغان، میگوید که عواقب خشونت علیه زنان و دختران نه تنها جسمی میباشد، بلکه تأثیرات جدی بر روح روان زنان را در پی دارد که در نهایت باعث سرکوب توانایی ها و مانع اشتراک کامل زنان در جامعه میگردد.
ما در خانواده ها همچنان شاهد هستیم. اگر یک دختر استعدادش سرکوب میشه و یا مثلا یک خانم استعدادش سرکوب میشه، همون قسم ادامه پیدا میکنه به دخترش و به خواهرش و اینو، و این زنجیره منفی و این زنجیره مخرب همه قسم ادامه پیدا میکنه تا این که متوجه میشیم که در سطح جامعه حضور بانوان بسیار کم رنگ میشه.
از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت این روز افزوده است که حکومت گام های اساسی را برای مبارزه علیه این پدیده برداشته و نیاز است که طیف های مختلف جامعه تلاش های بیشتر و تعیین کننده را در این راستا بردارند. این در حال است که بر اساس آمار وزارت امور زنان افغانستان در 6 ماه نخست سال مالی 1399 خورشیدی 2582 قضیه خشونت در برابر زنان به ثبت رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک نهاد امدادرسان در غزنی برای زنان زندانی، مشاورین حقوقی و روان درمانی موظف کردند. مسئولان این نهاد میگن که بیشتر زنانی که دوره حبس خود سپری میکنند با مشکلات جدی روانی دچار میشن. این همه را در گزارش میشنویم که آصف حسینی تهیه کرده.
به جرم های مختلف زندانی شدند. 17 زن اینجا در زندان مرکزی غزنی نگهداری میشود با سنین مختلف. به تازگی یک نهاد مدافع حقوق زنان در غزنی به عمق مشکلات زنان در زندان پرداخت است. هر هفته مشاورین حقوقی و روان درمانان این نهاد اینجا می آیند و به مشکلات آنان می پردازند. زهره حیدری، روان درمان مؤسسه عدالت برای همه، در مورد وضعیت روحی و روانی زنان زندانی می گوید:
و یک چه سویس کنه، حالت روانیشان خراب می شه. ولی تا حد به مو آسانه تحمل خودشان هم برمیگرده. اگه بگوییم در کل که وضعیتشان خیلی خوب است، خیلی خوب هم نیست، ولی نظر به تفاوت‌های فردی متفاوت است. بعضیش هست که محیط زندان برایش خیلی سخت است، یعنی دلتنگ میشن چون مصرفیت ندارن، خسته کننده است محیط برشان، ولی بیشتریش که به مدت زمان اونجا است کنار آمدن باشه.
و باور مدافعین حقوق زن، اغلب زنان در زندان با مشکلات جدی روحی مواجه میشوند. حتی بعد از سپری شدن دوره حبسشان به زندگی عادی بر نمی گردن. مسئولان این مؤسسه می گویند که در کنار دفاع از حقوق زنان زندانی و مشکلات روحی آنان نیز رسیدگی می کنند. عبدالله پتمن، مسئول صاحبی مؤسسه عدالت برای همه:
محاکم سیگانه را سپری می کنند و اینا ما مرحله حبس خود پیش می برد. این مرحله باز ما می تانیم مشاورهای حقوقی را برای ارائه کنیم، به مخصوص مشاوره های روان درمانی را که همکارای ما بر اساس تقسیم اوقات منظم از اونجا بازدید میکنن و فعالیت‌ها یا خدماتی که لازم است برای اونها ارائه میکنن.
ریاست امور زنان غزنی میگوید که در جامعه افغانستان زنانی که مرتکب جرایم میشوند، خانواده‌ها آنان را دیگر نمیپذیرند و به تنهایی مطلق مواجه میشوند. شکری ولی رئیس امور زنان غزنی از ایجاد همچنین برنامه‌ها استقبال میکند و آن را یک ضرورت جدی میداند.
و اینا ضرورت داشتن برای یک مشاوره که اونا را مشوره های روانی بتن و اونا این مشوره هایشان وقتی که ما دیدیم بسیار مفید تمام شد.
زنان در زندان آینده را تاریک و مبهم تصور میکنن و نمیدونن سرنوشتشان به کجا خواهد رسید و فکر میکنن تمامی درها برایشان بسته است. همراسف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 16 مورد فوتی ناشی از کرونا و 212 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده. از طرف دیگر مسئله انتشار ویروس کرونا و مشکلات برخاسته از او در کنفرانس ژنو برای افغانستان بازتاب خوبی داشته. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با آغاز موج دومی شروع ویروس کرونا، بخصوص پس از هفته 45، موارد مرگ و میر ناشی از کرونا و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است. مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه که 47مین هفته شروع ویروس کرونا در کشور می باشد با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته بر علاوه 16 مورد فوتی ناشی از کرونا 212 واقعات مثبت جدید کووید 19 در کشور را ثبت کردند. همچنان در همین یک شبانه روز گذشته 23 نفر از بیماران کووید 19 صحت یاب شده و زندگی عادی برگشتند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1476 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 212 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 45490 رسانیده. همچنین 23 مورد بهبود یافته و 16 مورد توفی داشته.
بر اساس اعلامیه رسمی وزارت صحت تاکنون شمار مجموع قربانیان ناشی از کرونا به 1728 نفر و تعداد مجموع بهبودی یافتگان به 36145 تن رسیده است. این در حالی است که معضله شروع ویروس کرونا و مشکلات برخواسته از آن دیروز در کنفرانس نهایت مهم ژنو برای افغانستان که به منظور جلب حمایت مالی و سیاسی بین المللی برای 4 سال آینده برگزار شده بود به خوبی انعکاس یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سخنرانیش گفت همان گونه که شروع ویروس کرونا به سطح جهانی یک وضعیت نامطلوب و مملو از بی‌باوری را به وجود آورده است، برای ما افغان‌ها هم پیامی خوشایند نداشت. رئیس جمهور به ادامه گفت ما یعنی افغانستان مجبور شدیم که برخی اولویت‌های انکشافی خود را به تعویق انداخته منابع و امکانات محدود کشور را برای مبارزه با کووید 19 هزینه کنیم که یک نوع عقب‌گرد شمرده می‌شود. با همین ترتیب سرمنشی سازمان ملل متحد نیز شیوع ویروس کرونا را برای مردم فقیر افغانستان یک چالش بزرگ خواند که زندگی را برای افراد آسیب پذیر جامعه دشوار ساخته بر رنجش مردم فقیر می افزاید.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماست استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در حالی که موارد ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده به سرعت رو به گسترش است، مردمانی که برای بازدید از خانواده‌های خود در روزهای شکرگزاری عازم سفر هستند باید آزمایش کووید 19 را سپری کنند. برای کار مردم ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر نوبت می‌مانند. گزارشگر صدای آمریکا مطلبی در این باره دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
از ماه‌های تابستان تا حال ایالات متحده ظرفیت خود را برای آزمایش کووید 19 دوچندان ساخته است. اما بان هم تقاضا چنان زیاد است که این مساحت کافی به نظر نمی رسد، چنانچه ویروس تا حال بیشتر از 12 میلیون از امریکایان را مصاب و از آن جمله ربع 1 میلیون را به کام مرگ برده است. در یک کلینیک در بروکلن نیویورک، یوگان اونتانگ می گوید او 4 ساعت انتظار کشید تا معاینه شود.
Honestly, I just think that they could take a better approach about it, especially during winter time.
اگر راست بگویم آنها باید شیوه بهتری را در زمستان برای ایستادن در بیرون به میان آورند، زیرا در این صورت مردم زکام خواهند شد.
زاک کانز نیز که برای ساعتها منتظر مانده است یک تجویز خوب دارد.
You gotta talk to people in line. That's the key to making the line move fast.
وقتی در صفوف استادید بکوشید با مردم در صف صحبت کنید، به این ترتیب احساس میکنید که وقت به زودی سپری میشود.
رایلیزا کورپولانگو محدودیت های کووید 19 چنان ملال‌آور بوده که میخواهد به هر صورت با استفاده از تعطیلات نزد خانوادهش برگردد، اما قبل از آن او باید آزمایش کووید 19 را سپری کند.
I think with the numbers rising and knowing that they want to see their families.
فکر میکنم با بلند رفتن رقم مبتلایان و تقاضای مردم برای دیدار از خانواده هایشان، در حالی که والدینشان یا خودشان محدودیت های را بالای یکدیگر گذاشتن، وضع یک اندازه مشکل زار شده است.
یکی از آزمون ها هشدار است که برای کمبود مزمن وسایل معاینه داده می شود. اسکات بیکر از انجمن لابراتوارهای صحت به این ارتباط میگوید:
We continue to see supply challenges
ما به طور واضح با چالش کمبود مواد در جامعه لابراتوری مواجه هستیم. از این سبب برای ارائه نتایج وقت زیادی را خواهد گرفت، زیرا برای رسیدن نوبت به معاینات وقت بیشتری نیاز است. تا حال ما با چنین چیز مواجه نشده ایم، بلی با مراجعه بیشتر مردم تقاضا افزایش خواهد یافت و برای معلوم شدن نتایج با وقت بیشتری نیاز خواهد بود.
در حالی که میزان مبتلا شدن در ایالات متحده از هر زمان دیگر به سرعت بالا رفته است، مقامات در مراکز کنترل و جلوگیری امراض امریکایان را ترغیب می نمایند تا آنها از رفتن به سفر خودداری کنند یا روز شکرگزاری را صرفاً در حلقه خانوادگیشان سپری کنند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا انتخاب خود برای حکومت آیندهش در پستای ارشد دیپلماتیک با امنیت ملی اعلام کرده. آقای بایدن در حال قبل از انجام روند انتقال قدرت و گزینش افراد فشار آورده که هنوز هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رسما شکست خود در انتخابات نپذیرفته. شرح بیشتر در گزارش از قدیر مشرف.
جو بایدن روز سه‌شنبه اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی خود را اعلام کرد.
این یک تیم است که منعکس کننده این مطلب است که امریکا برگشته است، آماده است تا جهان را رهبری کند، نه اینکه از آن عقب نشینی کرده و در انزوا قرار گیرد.
اگر افراد پیشنهادی جو بایدن در مجلس سنا تایید شوند، این دو دیپلمات پیشین که در حکومت به رهبری باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده کار کردند، پست های ارشد دیپلماتیک را احراز می کنند. انتونی بلینکن، معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، انتخاب آقای بایدن به پست وزارت خارجه است. لیندا توماس گرینفیلد، معاون پیشین وزارت خارجه این کشور در امور آفریقا قرار است، وظیفه نماینده آینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد را احراز کند.
امریکا برگشته است. چند جانبه بودن و دیپلماسی برگشته است.
باور جو بایدن به متحدین و چند جانبه بودن تاریخی علامت گذار از دکترین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که بر امریکا نخست تاکید دارد.
بایدن می خواهد نوع باور را دوباره احیا کند که امریکایی ها و رهبران جهان در گذشته به حکومت ایالات متحده داشتند. اما او درک می کند که حکومت به رهبری ترامپ واقعا در طی چندین سال این مهم را آسیب رسانده است. لذا این پیام برای رهبران جهان که بسیاری آنان به دور از دیکتاتورها و مستبدها واقعا اوقات آزمون برانگیز با حکومت به رهبری آقای ترامپ داشتند بسیار مهم است.
افراد انتخاباتی بایدن همچنان بر تنوع تاکید دارند. در صورت کسب تایید از مجلس سنا، آوریل هینز نخستین زن خواهد بود که ادارات استخباراتی را رهبری خواهد کرد. جانت یلن نخستین زن به حیث وزیر مالی خواهد بود و الجاندرو مایورکاس نخستین آمریکایی لاتین تبار خواهد بود که در رأس وزارت امنیت داخلی قرار خواهد گرفت. جک سلیمان 43 ساله یکی از جوانترین مشاورین امنیت ملی خواهد بود. جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا که مذاکره کننده پیمان اقلیم پاریس بوده، در رأس تلاش های جو بایدن برای مبارزه با تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت. جو بایدن یک باری دیگر می خواهد به پیمان اقلیم پاریس بپیوندد، پیمانی که دونالد ترامپ از آن خارج شد و گرمایش کره زمین را یک شوخی و فریب بیش نمی‌داند.
من برای یک دقیقه مشکلات انجام تعهدات برجسته خود را برای مبارزه با تغییرات اقلیم نادیده نمی‌گیرم. در عین زمان هیچ کس نباید برای یک دقیقه اراده و تصمیم مرا برای انجام دادن آن هم دست کم بگیرد.
در این حال نشر خبری که ادارات فدرال روند رسمی انتقال قدرت را آغاز می کنند و به هفته ها سردرگمی نقطه پایان می گذارد، بازار اسعار روز سه‌شنبه افزایش بی پیشی نداشت. دونالد ترامپ که گفته بود با پیروزی بایدن بازار سقوط خواهد کرد، این دستاورد را به خود نسبت داد و با عجله در یک کنفرانس خبری کوتاه ظاهر شد.
شاخص بازار اسعار از 30,000 بلندتر رفت که بلندترین افزایش در تاریخ است.
رئیس جمهور ترامپ که هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته، در جریان سخنرانیش و یا حین برنامه سنتی شکرگزاری و عفو یک فیلمرغ در قصر سفید، درباره بایدن و یا همروند انتقال قدرت یادآوری نکرد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.